بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله آشق حسین حلی، صفحه 85، تاریخ 21/9/1401، جلسه شماره 50. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته ایشون این مطلب رو قبول کردند که حکم مال مجهول المالک این است که باید از صاحبش جستجو و تفحص کنی و اگر صاحبش پیدا نشد و مجهول المالک باقی ماند، به ملک امام در میاد. وقتی مجهول المالک به ملک امام در آمد، دیگه اجازهش دست امامه که هر کاری کرد، هر کاری خواست با این مال بکند. شما میتونید لذا از امام اجازه بگیرید و این مال را صدقه بدید، میتونید هم اجازه بگیرید و این مال رو در راه دیگری، هر راهی که اجازه داد امام میتونید مصرف کنید. در جلسه دیروز یک اعتراضی مطرح شد، یه اشکالی مطرح شد که حاصل اون اشکال این بود که مجهول المالک، یعنی مجهول المالک که لغته نیست، او حکم لغته رو دارد اصلا. یعنی این طور نیست که مجهول المالکی که لغته نیست حکم لغته نداشته باشد، مجهول المالکی که لغته هم نیست باز حکم لغته رو دارد. یعنی چی؟ یعنی یک سال باید بری بگردی صاحبش رو، اگه پیدا نشد از جانب او صدقه بدی. یعنی اشکال، یعنی گفت اصلا کی گفت از مجهول مالک ملک امام؟ ما روایتی بر خلافش داریم. دیروز این روایت رو ایشون مطرح کرد، روایت حفص بن قیاس بود، در رابطه با اون دزد بود که مالی رو امانت گذاشته بود و امین اومد از امام پرسید که من چیکار کنم. حضرت فرمود به اون نده، به اون دزده نده این مالو تا یک سال اعلام بکنه، اگه صاحبش پیدا شد شد، وگرنه صدقه بده. خب گفته میشد که ببین این از مصادیق مجهول المالکه، گم که نشده که، مصادیق مجهول مالکه، چون اینجا بحث گم کردن نیست. دزدی آمده مال کسی رو دزدیده برش تو برده اینجا گذاشته، اینجا مجهول مالکه. او صاحبش که مالش رو گم نکرده است که داخل در لغته باشد یا مالی باشد که تو راه کسی پیدا کرده باشد. این مال رفته دزدیده، مصداق لغته نیست، مجهول مالکه این مال. امام در مورد مجهول مالک همون حکم لغته رو بار کرد. پس در واقع اون روایت والله ما له صاحب غیری یک معارض پیدا کرد و اون معارضش رو تفسیر قیاسه. اون روایت والله ما له صاحب غیری که میگفت در مجهول المالکی که لغته نیست حکم خاصی بار میشه و اون مملوکیتش للامامه، این روایت حفص بن قیاس میگه نه، اینم ملک امام نیست، اینم صدقه باید بدی. پس معارض پیدا کرد. ایشون از این اشکال دیروز دو تا جواب داد. حالا من دو تا جواب رو عرض میکنم. از لابلای کلام ایشون دو تا جواب پیدا شد. جواب اول این بود که آقا این روایت حفص ابن قیاس میتواند تخصیصی در دلیل مجهول المالک باشد. یعنی دلیل مجهول المالک میگه مجهول المالک ملک امامه، در خصوص امانتی که دزدان میگذارند این حکم تخصیص خورده باشه، یعنی برگرده به همون حکم لغته. دقت میکنید؟ مجهول المالکی که لغته نیست، بگیم حکمش این است که ملک امامه الا مورد روایت حفص ابن قیاس، یعنی تخصیص بدانیم روایت حفص ابن قیاس را نسبت به چی؟ نسبت به مجهول المالکی که لغته نیست. بگیم مجهول المالک های که لغته نیستن حکمشون این است که ملک امامن الا امانات دزدها، که اینجا با این که لغته نیست اما حکم لغته بر او بار میشه. از باب این که مثلا جا هم دارد که در واقع امام نمیخواد، دقت میکنید، امام نمیخواد مالی که یا در واقع چی عرض کنم، یه راهی برای مالک شدن اموال مردم برا خودش درست کنه، چون بابا یه مالی تو کوچه افتاده است، بگیم خب این مال امامه و حالا امام مال یا عنوان امام دیروز عرض کردیم یا شخص امام، خب حالا بگیم این جا دارد که بگیم، اما مالی که یه نفر رفته از خونه نفر دزدیده برداشته امانت گذاشته جایی، ما بگیم اگه صاحبش پیدا نشد بدید به امام. این یک خدمتتون عرض بکنم که منقصتیه، یعنی یک برای این که برای امام که بگیم مالک این ماله، از باب اینکه خب این کنه اتهام درست می شود به اینکه بله شما میخواستید اموال مردم را به یه نحوی تصرف کنید، خب اینجوری درستش کردید که بله اگر کسی مال یک کسی رو دزدید و معلوم نشد که مال دزدی مال کیه، مال امامه، یعنی که انه دارید اموال دزدی مردم را تملک میکنید. این جا دارد که این روایت لصوص، دقت کنید چی توضیح دادم، جا دارد با این توضیحی که دادم که این جایی که امانات لصوص باشد، دزدها مال رو امانت گذاشتن و مجهول مالک باشه، این مالای دزدی که مجهول مالک میشه استثناء باشد، با اینکه مجهول مالک است ولی حکم ملک امامو نداشته باشد. همینطور که امام توی روایت فرمود یک سال تعریف کن و بعدش صدقه بده، جا دارد. خب پس جواب اول آقای هلی این است که این روایت حفص ابن قیاس رو هم رو بر تخصیص میکنی، این تخصیصی است در ادله مجهول المالک، درسته؟ جواب دومی بود که نه، ما لازم نیست این رو تخصیص بگیریم، میتوانیم بگوییم آنچه در این روایت آمده است منافاتی با این که مجهول المالک ملک امام است ندارد. این جواب دومش بود، بگیم منافات ندارد. چرا؟ چون که وقتی مجهول المالک ملک امام باشه، امام میتواند بفرماید که او را صدقه بده. خب در این روایت فرموده است بعد از این که فحص کردی و صاحبش رو پیدا نکردی که میشه مجهول المالکی که ملک امامه، من به تو میگم صدقه بده. پس این تصدقی که در این روایت آمده هم بشه بعد بر این که امام داره اذن میدهد، نه این که حکم اولی را بیان میکنه، حکم واقعی هم اذن داره میده، میگه که خب فقط میموند که تعریف یک سال برای چی؟ چون در مجهول المالک که یک سال شرط نشده. مسئول مهم است که انقدر بگردی تا یأس پیدا کنی. حال ممکن است این کمتر از یک سال بشه، ممکن است بیش از یک سال بشه. در مجهول المالک حد نداره فحص، باید فحص تا مرز یأس از ظفر به صاحبش ادامه پیدا کنه. در با مجهول المالک مقید و محدد به یک سال نیست. خب سر سه ماه هم اگر یه معیوز شد پیدا کردن صاحبش میتونه صدقه بده، اگر سر دو سال هم هنوز معیوز نیست باز نمیتونه صدقه بده. مثل اونت که فرض کن احتمال میدن این مال مالی کسیست که یک سفر دو ساله رفته، احتمال اینو میدن، احتمالشو میدن، یقین نداره ده. احتمالشو میده. خب این اگر نگر دارد صبر کند و بعد دو سال اعلام کند شاید صاحبش پیدا بشه. در مجهول المالک اینجوریه که اگر این چنینه احتمال پیدا شدنش بعد دو سال رو میده باید صبر کنه، نگه داره. خب حالا پس تو این روایت اگر ناظر به این است که مجهول المالک ملک امامه، پس چرا قید یک سال ذکر کرد؟ اینم آقای اهلی طور توجیه میکند که شاید از باب این هستش که در غالب موارد یک سال فحص باعث یأس میشه و امام ناظر به غالب موارد فرموده است یک سال فحص بکن. به این جهت باشید. من دیروز عرض کردم شاید مثلا مورد خصوصیت داشته باشد، امام مثلا میدوند این بالاخره تو جامعه متعارف اون زمان یا مال دزدی در یک سال دیگه صاحبش اگر اعلام کنی پیدا می شود. حالا یا خصوص مورد یا کل موارد غالب درش اینه، اینجوری رو توجیهش بکنی. ولی اینو میخواستم عرض کنم، به نظر قاصر من همون تخصیص بهتره، چون این یک توجیه بیوجهیه که شما بگید در این روایت امام یک سال رو فرمود از باب این بود که یک سال موضوعیت داره، یک سال غالب موارده. چجوری؟ چه نکته‌ای میتونه داشته باشه؟ غالب موارد نیست فحص و یک سال مثلا شما غالب موارد تا یک سال فحص چی هست؟ یأس حاصل میشه؟ نه، این ما بین یک سال و شش ماه و اینا چیزی فرقی نمیبینیم. لذا این نکته چون حملش بر غالب کردن این تعریف یک سال یه مقداری سخته، بهتر این است که این روایت رو حمله بر تخصیص در ادله مجهول المالک کنید. او وجه استحسانیش هم که گفتم دور از آبادی نیست، یعنی این که امام استنکار و ابا داشته باشد از این که اموال دزدی که مالکش مشخص نیست اینا بشه ملک امام و خلاصه این ابا داشته باشد. یه منقصتیه که شما داری مال دزدی مردم و مثلا در اموال خودت داری، حال بله اون که در مصارف عموم مردم صرفم بشود، خود این یک منقصتی دارد. جا دارد که امام علیه السلام در باب اینجا حکم مجهول المالک رو اجرا ندانم، این تخصیص باشد در دلیل مجهول المالک. نه دیگه در تصدق نیست، من که نگفتم دیگه در تصدق، اذن در تصدق مال اون مجهول المالک یه غیر از مورد استثناء بود. آقای کارگزار اینجا میخوایم بگیم این حکم اولیه. شارف هم ده مالی که تو کوچه پیدا کردی ها، این مال امام نیست. اگه علامتی داره که صاحبش پیدا میشه یک سال بگرد، اگه پیدا شد صدقه بده، درسته؟ اینو گفته. در رابطه با امانات لصوص هم، امانات دزدو هم درست است که اسمش و عنوانش لغته نیست، مال پیدا شده و جسته اسمش نیست، این مال دزدیه. درسته؟ مال پیدا شده، یافت شده، میگیم جستن، پیدا کردن، این مال، این اسمش نیست. ولی امام بفرماد این ملک من نیست، بلکه حکم اولیش این است که باید اگر یک سال فحص کردی صاحبش پیدا نشد صدقه بدی.
یعنی حسن در تصدق اینقدر دستان داره که بگه این ملک امام نیست؟
نه، ادله ملک امام تخصیص خورده. ادلهی که میگفت مجهول المالک ملک امام است یه تخصیص خورده است، الا مجهول المالکی که امانات دزدان باشد، اون ملک امام نیست.
آبی از تخصیصه،
اتفاقا خیلی هم خوب تخصیص بهش میچسبد. کجا آبی از تخصیصه؟
فانا والله ماله صاحب غیر.
خب نسبت به همون مجهول مالک میفهمد است دیگه، موضوعش که اطلاق دارد. در یک موضوع مطلقی در همه مجهول المالک هم که به خدا قسم مال منه، ولی این چه کار به این که سعه حکم که سعه موضوع رو تعیین نمی کند که. هزار رو حکم تأکید کنی بگی کل عالمین یجب 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 یجب، ده بار بگی یجب اکرامو، این حکم را تأکید می کند. اما او کل عالم ممکن است تخصیص بخورد که یعنی عالم مثلا عادل. این همینطوره، امام دارد در جانب حکم مشخص که از ذهن او ببرد که ملک فقراست. نه بابا، ملک امامه. اما اینی که میگی ملک امامه، یه فردی از تحتش خارج میشه. مجهول المالک به اطلاقهی، میخوام از اون روایت تازه اطلاق میگیم، روایتی مورد سوال بود اصلا، یه مورد رو پرسیده بود. عنوان مشمول که تو روایت نبود که، تو روایت این بود که بله این افراد بودند و خدمتتون عرض بکنم که مالی ازشون در اموال عصب تو مالن، این بود دیگه. گفت یه مالی رو پیدا کردم، ای کاش صاحبش را میافتم به او بدم. حضرت فرمون صاحبش منه. مثلا اطلاقی هم تو روایت نبود. ما میگیم که خب چون امام استفسال نکرده است، از باب ترک استفسال، اطلاق ترک استفسالی دارد اون روایت. بالاخره این تقیید این اطلاق یا به عبارت دیگر مثلا تخصیص زدن اون شمول و عموم اشکالی نداره و طوری نیست. این نکته بود که میخواستم در تکمیل بحث دیروز عرض کنم محضرتون. این تکمیل بحث دیروز بود. حالا بحث امروز چی فرمود آقا خب باز؟
ببخشید، تخصیص مگه اخراج حکمی نیست؟
چرا؟
اگه حکم رو اونقدر مؤکد فرمودن، دادن رو بیان یه مورد رو که با این که موضوعا
اخراج حکمی یعنی اخراج یک فرد از موضوع از اون حکم. اخراج حکمی رو معنا کن، تخصیص اخراج حکمی است، یعنی فرد با این که از افراد موضوع هست اون حکم رو نداشته میشه.
اینجا میشه همچی چیزی؟
آره، برای خاطر این که تأکید روی حکمه، یعنی بگیم این حکم هست، این حکم حکم استحبابی نیست. آها، مثلا دیدی یه وقت میگن که یجب یجب یجب، یعنی استحباب نیست، واجب است. مثلا فرض فرمود میگن نماز جمعه، من برای شما عرض کنم نماز جمعه واجب است، واجب است، واجب است، درسته؟ یعنی فرمان چی گفت؟ این منافاتی ندارد با اینکه یه دلیلی گفت بر مسافر نماز جمعه واجب نیست. چرا؟ چون این دلیلی که میخواسته بگه واجب است، باز یعنی نماز جمعه را مستحب ندانی، اما ممکن است یه فردش واجب نباشه، اصلا دلش مشروع مسافر اصلا مزومه نداشته باشد. المسافر لا یجب علیه، این وجوب برای این است که میخواد بگه این حکمه حتما هست، حکم وجوبی در عالم جل شده است. فکر نکنی استحباب جل شده، نه خیر، برای نماز جمعه وجوب جل شده، اما این وجوب ممکن است بعض افراد نباشه. این تأکید حکم کارش این است که میخواد بگه بابا این حکم جل شده است، نه فکر نکن این حکم جل نشده، چرا حکم جل شده است، ولی ممکن است موضوعش تغییر پیدا بکنه، تخصیص پیدا بکنه، مشکلی به نظر من صد نداشته میشه. چی میفرمایید آقا؟
اگه رابطه لغتی، و مجهول مالک اون قسم وجه ببینید، بعد میگیم اون روایت
چرا من وجه باشه؟
چون اون مجهول مالک میگیم لغت اون چیزی که گم شده ولی علامت داره.
نه لغته توش نیفتاده علامت داره آقا جون، لغته معنای لغوی رو اونا الحاق حکمی جناب آقای حجازی اونا ببین لغته یعنی مالی که پیدا میشه، یعنی تو کوچه و خیابون آدم بهش بر میخوره، این لغت است. خب چجوری آدم بهش بر میخوره؟ یعنی اینکه صاحبش حواسش نیست، میفته از جیبش یا از لباسچی دستش میفته و آدم پیدا. اما اگر یه کسی یه مالی رو یه جا گذاشته رفته و اونجا که گذاشته یادش رفته برگرده ببره، شما هم بهش که بهش برمیخوری میفهمی که این مال افتیدنی نیست، اینو به خوبی اینجا گذاشتن، کسی ازش این مال نیفتاده، ساقط نشده. شما که به این برخورد کردی نمیتونی بگی که این مال پیدا شده است، اینو پیدا کردم. نه این رو نمیگن یافته شده، این در واقع او صاحبش جا گذاشته. مثل اینکه شما میرید وضو بگیرید در وضوخانه، یه آقای ساعتش را از دستش بیرون آورده است برای وضو، وضو که گرفته یادش رفته ساعتشو دوباره به دست کنه، حرکت کرده و رفته، شما وارد وضو خانه میشید این ساعت اون بنده خدا اونجا، این ساعت که اونجا هست میگیم این لغته نیست، یعنی یه چیزی که از صاحبش افتاده باشد شما بهش برخورد کنید، نه این رو به قصد اونجا گذاشته. لغته اون است که ازش افتاده، به قصد نیفتاده اونجا، ولی در مجهول مالک در این مثال که نزدم این به قصد اونجا گذاشته. خب همه اینا چه لغته چه این مجهول مالک هستن، چه مثال اون که جا گذاشته، چه این که از جیبش افتاده، چیزی که از جیب آدم بیفته چه آدم جا بذاره، هر دوش مجهول مالک هست. ولی اون دومیه که آدم از جیبش میفته بهش میگن لغته. حالا این لغته اگر علامتی نداشته باشد که بشه صاحبشو پیدا کرد، اخبار داله بر این که یک سال برو تعریف بکن و بعدش صدقه بده از شمول این لغته منصرفه. این عدم شمول حکمی ربطی به عنوان عرفی ندارد. عنوان در عنوان عرفی لغته فرقی بین این که علامت داشته باشد که بشه صاحبش پیدا داشته نیست. اون عرفی لغته این است که آدم مالی ازش ساقط بشه، نه این که به قصد یه جا گذاشته باشه. اونجا که به قصد یه جا گذاشته باشه این لغته نیست، اونجا که ازش ساقط شده باشد یه جایی این خب لغته هست. خدمتتون عرض بکنم که مثل اینکه یه نفر تو اتوبوس ساکشون زره بالا، وقتی که پیاده میشد مثلا که خوابم باشد اون شاگرد راننده صدا میزد آقا قم پیاده بشه، این هم از خواب میپرد پیاده میشد و میرود، بعدش میگرد دست من چرا خالیه ساک کو یادش میگرد. این اون راننده نمیتواند بگید آه یه کیف ایجاد جسته شد پیدا شد، یعنی از به معنای لغته، نه این لغته نیست، بگیم بابا این صاحبش قصدن اینجا گذاشته بود، یادش رفت برداره موقع خارج شدن، حواسش نبود بر نداشت، این لغته نیست. ولی اگر فرض فرمایید که کیفش دستش بود، مشغول حرف زدن بود با طرف، داشت حرف میزد با طرف مقابل، این کیف کیف کوچولوی بود در موقع حفظن از دستش افتاد و رفت، این بله این جستن و لغته و اینا بری صدق میکنه. حالا میخواد علامتی داشته باشد که صاحبش میشه پیدا کرد، چه صاحبش میشه پیدا کرد؟ پس نسبت مجهول المالک با لغته اون قصه مطلقه، یعنی مجهول المالک عام مطلقه، لغته خاص مطلقه، ولی حکم لغته بر قسم خاصی از لغته مترتبه، یعنی اون لغتهی که صاحبش پیدا نمی شود علامتی، تعبیر بود استاف کنم، اون لغتهی که علامتی ندارد که صاحبش پیدا بشود، اون است که حکم تعریف و صدقه، تعریف سنه و صدقه داره. اون لغته ای که این علامت رو نداره مثل مجهول المالکیست که لغته نیست. این دوتا یه حکم داره، هر دوتا حکمش چی چیه؟ حکمش این است که به اندازه ای که مأیوس بشود از پیدا کردن صاحبش فحش کنه و بعد از او ملک امامه. حالا ملک امامه تو عبارات بعد میاد که خب در زمان غیبت و اینها، یعنی چی؟ یعنی رجوع به حاکم شرع، از حاکم شرع اجازه بگیریم و بگیم که این مال دست ما هست، اگر او اجازه داد با اجازه او صدقه بدیم.
خودم خصیصه مجهول المالک بودن و بیست تحقیلی برای لغته نمیدیم،
بله دیگه، بله از ادله اینجور فهمیدیم. خب یه گیری اینجا تا همه بحث ایشون تمام کرده، حالا میخواد یک مشکله ای رو حل بکنه. بله بله
بازم به لحاظ موضوع عام منبع میشه دیگه، به لحاظ موضوع لغتی که علامت داره شما بهش میگید مجهول المالک.
بله مجهول المالک عامه، مالک این مجهول، یعنی ما یکون و مجهولا مالکه بالفعل، اصلا تو عبارت داشت مجهول المالک یعنی اون که مالک او بالفعل شناخته شده نیست.
الان یک کیف پولی گم شده توش کارت ملیه، کاملا مشخصه این کیف پول مالکیه، این دیگه باز نمیشه
بشه این مجهول
مالکیست،
این مجهول مالک نیست، چون میدون مالکش کیه، این مجهول مالک نیست. این کیف پولی که پیدا شده است و میدونی این کارت ملی هم که توشه مال همین صاحب کیفه.
بگیم بعضی از لغت ها مجهول المالک نیست به لحاظ موضوع، بازم نمیشه گفت خاص مطلقه، درست ارزم دارم؟
خب یه لغته ای داریم که مجهول المالک نیست، یه لغته ای داریم که مجهول المالک نیست، این به حسب چیزی، به حسب موضوع درسته فرمای شما، ولی این اصلا این حکم لغته را هم نداره. حکم لغته که بخوایم تعریف سنه کنیم، صدقه بدیم، فلانی حرفا رو نداره. فقط این خدمتتون عرض بکنم که از نظر موضوعی تحت عنوان مجهول، تحت عنوان لغته مندرجه. لذا این طوری حسابشو بکنیم درست میشه آقای، که بگیم لغته گاهی وقتا یه چیزایی میگیم اینو پیدا کردیم، مثلا تو بگیم این پیدا شده،
ولی بازم صاحبش مشخصه.
آره صاحبش مشخصه، مثلا بگیم چیزی که تو کوچه افتاده، تو کوچه افتاده،
مثلا کتابی که افتاده،
مثلا شما میدونی بابا شما اصلا این کتاب افتاده میدونی مالو همسایه بغله، این لغته بری صدق میکنن، اینو نمیتونم من، یه خورده باید فحص در زبان عربی رو بکنیم، ولی به نظر مثل صدق کنه. لغته تو فارسی یعنی تو التقطه، یعنی اون رو جست، یعنی تصادفاً پیدا کرد. یه چیز اینجوری واژه تقریبا به فارسی هم چی معنای میده، یعنی تصادفاً هم چیزی پیدا شد، یعنی یه اینطور کن نواژه
التقا پیدا کردم. میدونم مال رفیقانه ولی پیدا کردم، گم کرده مثلا.
اینجور که شما داری میگی، این پیدا کردن شما، شاگرد شوفرم میتونه بگه که یک عدد ساک پیدا شده. این پیدا کردنی که شما داری،
ولی نمیتونه بگی گم شده،
به کار میبری. لغته معنای گم شده نیست، لغته اون مال پیدا شده معناشه. لغته همینه، لغته اون پیدا شده است نه گم شده. التقطه یعنی پیدا کرد، و التقاط یعنی برچیدن و برداشتن. لغته یعنی مال پیدا شده، نه مال گم شده. گم شده که معنای لغته نیست که، پیدا شده معناشه. ولی این پیدا شده که شما داری معنا میکنی، میگم اون شاگرد شوفرم میتوند بگه که این مال پیدا شده. یه تأملی باید در به حساب صدق این واژه از نظر عربی بکنیم. اگر که احتمال دارد فرمایش شما صحیح باشد که در برخی از موارد، لااقل برخی از موارد که من صاحبشو میشناسم ولی الان نمیدونم این صاحبش کجاست، تو راه پیداش کردم، این بر این لغته صدق میکنه. مثل همون که فهمید کیفی هست و کارت ملی داخلشه، میدونیم افتاده از اونجا جا نذاشته، افتاده، این صدق میکنه که این لغته هست. حالا یه تأمل روش میکنیم. بسیار اجازه بدید بحثو. یه اشکالی وجود دارد، یه خود امروز طول کشید خارج حرف زدنم اون، به خاطر که مثلا اون مطلب رو روشن کنم، مطلبی که تا حالا ایشون فهمیده بود. یه اشکالی در این بحثی که ایشون مطرح کرد وجود داره نسبت به طائفه اول از روایات. یادتون هست طائفه اول از روایات روایتی بود که میگفت آقا برو دنبال صاحبش پیدا کن. هرچی اون میگفت که این صاحبش پیدا نمیشه، مدتها طولانیه، طول کشیده، حضرت جواب داد برو صاحبش رو پیدا بکن. خب نسبت به این روایت طایفه اول بود، من اشاره شو بکنم، روایتش این بود که این بنده خدا گفتش که صفحه 82 بالای صفحه بود، بله، مراد معاویه بن وهب بود، میگفتش که یه کسی بر مردی حقی داره، او صاحب حق گم شده، نمیدونیم زنده است مرده است وارث داره شهرش رو نمیدونیم. حضرت فرمود طلب کن. اون گفت بابا خیلی مال است، خیلی وقت قبله، صدقه بدم. حضرت نه، برو صاحبشو طلب کن و پیدا کن. این روایت باعث شده است که بعضی گفتن جناب آقای هلی تو این روایت امام میفرماید که مالی که صاحبش مجهوله، مجهول المالکه، تو باید صاحبشو پیدا کنی، به هر جوری هست صاحبشو باید پیدا کنی. این کاشف از این است که مجهول المالک ملک امام نمیشه. میخواد این روایت را در مقابل روایتی بگذارد که میگفت مجهول المالک ملک امام میشه. میگه نه، این روایت دالت میکند که مجهول المالک ملک امام نمیشه، چون میگه تو برو بگرد صاحبشو پیدا کن. پس یعنی مجهول المالک، حتی دقت کنید، حتی بعد از این که شما فحص کردی و صاحبشو پیدا نکردی، بازم به ملک امام در نمیاد. از این روایتی استفاده، اگر این استفاده بشود، این روایت مخالفه این است که مجهول المالک ملک امامه. آقای هلی میخواد اینو حل کنه، میگه این برداشت از این روایت که شما کردی اینو من قبول ندارم. این که از روایت برداشت کردی که میخواد بگه که اگر فحصم کردی و صاحبش رو پیدا نکردی، بازم این به ملک مالک اصلیش باقیه و ملک امام نمیشه، این درست نیست. چون تو این روایت اسم یأس نیامده بود، نگفته بود تو مأیوسی. این روایت آمده بود این که میگفت تو مال خیلی قبله قد تال المده، میگفت یه حقی یه کسی از من یه پولی از من میخواسته نیستش، نمیدونم کجا هستش، خیلی سال پیشه. امام فرمود این خیلی سال پیشه، بازم برو طلب کن. پس در این روایت نیامده بود که تو مایوس شدی از ظفر تا بگیم این دلالت داد من کسی که مایوس از ظفر به صاحبش هم شده بازم چیه؟ مالش ملک امام نمیشه. این مال چیه؟ مال التقاط شده و پیدا شده ملک امام نمیشه، مجهول مالک ملک امام نمیشه، اینو دلالت نداره. پس میگیم این روایت میخواد بگه آقا در تلاش و کوشش چی؟ جدیت به خرج بده، برو صاحبشو پیدا کن. و الا اگر اون شخص میخواست بگه من مایوسم از پیدا کردن صاحبش و پیدا نمیشه، امام هی تکرار کند برو بگرد، برو بگرد پیدا کنه، بابا پیدا نمیشه دیگه، آخر این امر کردن امام لغو میشه. معلوم میشود که نه، این فقط مدت طولانی بوده، میخواست از زیر بار فحص در بره، گفته آقا بابا مثل صدقه بدیم تمام باشه بره دیگه. امام فهمده نه، برو صاحبشو پیدا بکن، یه مالی چند سال پیش مثلا حقی یه فرامده کاریگری کرده برات، بعدش مثلا سه روز باید می آمده، الان دید که مثلا کارگر سه روز باید دو روز اومده، روز سوم مریض شده مثلا نیامده، دیگه ندیدی شما که به خونش رو بلد نیستی مثلا نیامده، بعدش هم نیامده دنبالش مثلا، یا فرض حالا جد یادش رفته فلان، دو سه سال هم گذشته شما همت نکردی، تال المده مدت گذشته، این که دلیل نمیشد شما فرض نکردی که. پس این روایت هم مخالف اخباری که میگوید مجهول المالک را باید به امام ملک امام هست و خدمتتون عرض کنم ولایتش با امامه، با اونا منافاتی ندارد. حالا یا ملک امام اون روایت بگی یا ولایتش با امامه، بحثای دیگه است. بقیه اندنا القسم الاول، دارم وسط صفحه 85 رو میخونم. بقیه اندنا قسم اول و او خبر معاویه بود، الخبر الوارد فی من کان لو حق و لا ندری عینه یطلب صاحبه، نمیدونه کجا بگرده صاحبش پیدا کنه. و هاذه روایه عرفت، این روایت رو در مورد شناختی که انها تختلفن بقیه روایت، این بقیه روایت مختلفه. چرا؟ چون بقیه روایات انما تضمنت الحکم بعد الیأس عن حصول صاحب المال، اونا میگن بعد از یأس از حصول صاحب مال چه کن؟ حالا یه میگه یا میگه صدقه بده، یا میگه ملک امامه، یا میگه امانت نگهدار، اینا بود. اما هاذا المعنا لم یسر فی القسم الاول، تو قسم اول کاری به حکم بعد از یأس نداره، بل اقصا ما فیها بالاتر، این چیزی که در این قسم اول است این است که میگوید که لم یعرف صاحبه او نسبه او وارثه، میگه بابا من نمیشناسم صاحبشو نسبش رو، هیچ کسی نمیشستم، امام فعمرهو به طلب صاحبه، برو صاحبش رو پیدا کن. ولم یعرض سائل به خدمت او انه قد حصل له الیأس، عرض نکرده از سائل به خدمت امام، یعنی نگفته است به امام که یأس حاصل شده براش، فقط گفته قد طال المده، بل اقصا ما فی البین ان السائل قد اخبر امام علیه السلام به ان بحث عن صاحب المال قد طالت مدته، گشتن از صاحب مال طولانی شده از مدتش، یعنی خیلی وقت دارم میگردم، بلکه اصلا همینم دالت نمی کنن با منید، اصلا روایت دارد نمی که گشتن من طولانی شده، بلکه میگه او حقه طولانی شده تا اصلا نگشته باشد، تال المده، یعنی میگه این مال خیلی وقت پیشه آقا، این مال خیلی وقت پیشه، چون میخوام که چون خیلی وقت صاحبش خیلی کم احتمال داره پیدا بشه، او هدفش اینه، اصلا حتی بحث قد تالت مدت او توی روایت نیست، توی روایت نیست که این حق مال خیلی وقت پیشه، میخواد بگه چون مال خیلی وقت پیشه بگه پیدا کردنش خیلی سخته، معلوم نیست دیگه پیدا بشه. و هو لا یدل علی الیأس، و الا لاحق، بله، و الا لالحق، قوله ان نزالک قد تال و قد آیست من صاحبهی، اینو اضافه میکرد. و الا اگر که میخواست بگد که من صاحبشو نمیتونم پیدا کنم، میگفت مدت طولانی شد است و من مایوس شدم از صاحبش، اینو نگفته. و لذا نر الامام علیه السلام و کرر علیه الامر بالطلب، چون که فرض یأس نشده، لحاظا این یعنی چون فرض یأس نشده، امام بر او تکرار میکند که برو طلب کن، ولا معنا لحاظ تکرار که هی بگه برو طلبش کن پیداش کن. ما فرض ان الامام فهم من السائل حصول حالت الیأس من الاصول، اگر امام حالت یأس را از کلام سائل فهمیده بود، یعنی کلام سائل بر این دلالت میداشت، خب پس جا نداشت، لغو بود که امام بگوید که برو پیداش کن، من مایوسم از پیدکن صاحبش، امام بگه برو پیدا کن. اذن فلا تکون هذه الروایه دلیلا علی توقف فی مجهول المالک، میگه بنابراین این روایت دلیل بر توقف در حکم مجهول المالک نمیشه، چون گفتم چطور دلالت میخواست بکنه. این بنده خدا میخواست بگه این روایت میگه حتی بعد از فحص و یأس هم همچنان به ملک مالکش باقی است، با ادله اینکه مال مجهول مالک مال امام منافات پیدا میکرد. اذن میگه حال که توضیح کردیم روشن شد که این روایت لا تکون دلیلا علی توقف، موجب توقف در مجهول مالک که دیگه ما حکم نکنیم به اینکه ملک امامه. و یتحتم علینا، بس بنابراین حتمی است بر ما عقد کنیم به طائفه رابعه که میگفت مجهول مالک ملک امامه. و التی عرفت ان مفادها هو ان هذا النوع من المال راجع الی الامام علیه السلام، که میگفت این مال مجهول مالک ملک امامه، راجع به امام، رجوع به ملک امامه. حسب ما جاء من قوله والله ما له صاحب غیری قایته ان امره شخصیا به ان یتصدق به، پس این مال مال امامه، امام یه امر شخصی کرده است که بله برو صدقه بده، در برو صدقه بده، نه اینکه حکم شرعیش این است که شخصی که صدقه میدهد خودش ولایت تصدق دارد. لا انه حکمه شرعی هو ولایت و تصدق بهی، که او کسی که صدقه میده میتونه خودش یه حکم اولی باشد، ولایت و تصدق بهی یعنی به اون مال، برای کسی که یاد در ید اوست بدون اینکه مراجعه به امام بکنه، اینطور نیست. پس بنابراین ما حکم مجهول المالک رو تا اینجا درست کردیم. حیث و عرفته وارد این میشود که خب این بحث که در مجهول مالک معلوم شد ملک امامه، تو اوراق نقدیه چه تأثیری داره؟ الحمدلله رب العالمین.